أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث بر سر قدر متيقن از مراد جدی مولا در یک حکم بود. گفتیم اگر مطلق رو بخواییم تقسیم بندی ازش ارائه بکنیم، از جهت اولویت حساس او نسبت به حکم، سه حالت میشه در نظر گیره. بالاخره مطلق دارای حسه هاییست، دارای افرادیست. گاهی لا توجد اولویتون، یعنی چی؟ یعنی حساس المطلق متکافعت الاحتمال فی اختصاص الحکم بها، همشون برابر. فقیر دارای افرادیست، دارای حسه هاییست. مولا هم گفته اکرم الفقیر. کدوم حسه، کدوم فرد، کدوم نوع فقیر به این حکم مولا نزدیکتره؟ هیچ فرق نمیکنه. همه برابرند، همه برابرند، همه در مقابل این حکم مولا مساوی هستند. از حال این داخل پرانتز بگم، گاهی اوقات میگن مساوات، مساوات، مثلا مساوات که حالا تو بحث اجتماعی احیانا گفته میشه، اون مساواتی که ما داریم و قبول داریم مساوات در مقابل قانونه، نه مساوات در قانون. مساوات در قانون درست نیست، این غلط. در قانون نباید مساوات بشه، باید عدالتش. گاهی اوقات عدالت اقتضا میکند که یک کسی سهم بیشتری ببره، متناسب با زحمتش یا متناسب با ویژگی هاش. مثلا حالا طبق احکام اسلامی پدری اگر فرزند خودش رو بکشه، این چیکارش میکنن؟ اعدامش میکنن. حکم الهی است، دقت میکنید، حکم الهی است و عین عدالته، عین عدالت. اما مساوات در مقابل قانون چیه؟ مساوات در مقابل قانون نیستش که دیگه هر پدری اگر جرم مرتکب شد همون قانون عیناً روش اجرا بشه. اینکه نه اینکه بعضی پدرها رو بیشتر مجازات کنن، بعضی پدرها رو کمتر مجازات کنن. این غلطه، این غلطه. ها، مساوات در قبال قانون است که هر کس این مقدار درآمد دارد این مقدار مالیات بپردازد. این مساوات در مقابل قانونه، این درسته، این باید باشه. همه اونایی که مثلا فرضون سالانه این مقدار درآمد دارن، اینقدر درصدش رو باید بفرمایید که مالیات بپردازن. این مساوات در مقابل قانونه. اما مساوات در قانون چیه؟ این که بگیم هر کس درآمدی داشت باید یک اندازه مالیات بده، این غلطه. یکی درآمدش بیشتره، یکی درآمدش کمتره، هر کس باید متناسب با درآمد خودش مالیات بده. پس مساوات در قانون درست نیست، اونجا باید عدالت باشد. اما مساوات در قبال قانون، این درسته. اگر کسی جرم مرتکب شد، چه بالاترین مقام مملکت، چه کسی که هیچ جایگاهی که مملکت ندارد به لحاظ پست‌های اجتماعی، منظورم حالا جایگاه اجتماعی، منظورم مثلا جایگاه الهی کار ندارد، جایگاه اجتماعی، پایین‌ترین جایگاه اجتماعی رو دارد، به لحاظ شغل پایین‌ترین شغله، به لحاظ درآمد و ثروت پایین‌ترین درآمد و ثروت هستش، اینا باید در مقابل قانون مساوی باشن. یعنی اگر جرم مرتکب شدن، اگر بالاترین مقام مملکت جرم مرتکب شد، این همون مقدار جریمه بشود که پایین‌ترین مقام مملکت، اینا یکسان میشن. پس مساوات در مقابل قانون، نه مساوات در قانون. حالا این پرانتز رو ببندیم چون این بحث مطرح شد. خب در میان حساس مطلق هیچ برتری احتمالی وجود ندارد، نه، همشون مساوی هستند، متکافع هستند در مقابل حکم مولا. مولا گفته اکرم الفقیر، بگیم خب گفته اکرم الفقیر، این دسته از فقرا اولا هستن، اینا رو باید اکرامشون کن، اون دسته رو بذار کنار. نه، اینطور نیست. اگر عنوان فقیر بر کسی بار شد، عنوان اون حکم اکرم الفقیر هم میاد و شاملش میشود. این دسته اول. دسته دوم گفتیم احد الحصتین اولا بالحکم من الحصت الاخرى لکن بالاولویت المعلوم من خارج الکلام. بله، بالاولویت المعلومه من خارج الکلام. یکی از دو حسه نسبت به حکم اولویتی پیدا می کند، یعنی احتمالش بیشتره که حکم او رو در بر بگیره. چرا؟ این اولویت از کجا آمده؟ این اولویتی است که از خارج کلام فهمیده شده. مثلا ما خود مولا رو می دونیم به این تیپ فقرا اهمیت بیشتری میده. نظرش نیست که مثلا ساداتی باشن، همسایه هایی باشن، مثلا یا فقرا تو محل خود دو فقرای فامیل باشن، مثلا یا فقرای عادل باشن، مثلا یا فقیری است که نمازش هم ترک نمیشه مثلا، به این تیپ. این از خارج میدونیم، ولی کلام او باز اطلاق داره که این به این میگیم القدر المتيقن من الخارج. شق سوم احد الحصتين اولا بالحكم من الحصه الاخرى، تا اینجا مثل حصه دومه، لكن بالاولويه المستفاده من نفس الخطاب یا من نفس الكلام، که به این میگیم قدر متيقن در مقام تخاطب. و بیان اخوند خراسانی علیه الرحمه رو ما داشتیم که آی اخوند ایشون بله فرموده بودند که سومین مقدمه از مقدمات حکمت انتفاع قدر متيقن در مقام تخاطبه، لکن قدر متيقن در از خارج اشکالی نداره. پاسخ‌هایی هم عرض کردیم از قول میرزای نائینی علیه الرحمه و همچنین مرحوم امام خمینی در مناهج الوصول. اما حالا ببینیم که چطور باید با این مسئله مواجه بشیم. اولا من یک آدرس دیگه ایرم بر این بحث عرض بکنم و اون که اگر آیان بخوان همین مطلب رو در تقریرات اصول شهید صدر پیگیری بکنند، کتاب بحوثان فی علم الاصول جلد 3 در اون مباحث الدلیل لفظی الجزء الثالث که به قلم آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی هستش، در اینجا در این تقریرات ارسان خدمتتون که جلد 3 صفحه 424 اونجا دارد و اما المقدمه الثالثه التي اضافها صاحب الكفايه، بعد هم این مطلب صاحب الكفايه رو میگه، همین قدر متيقن در مقام تخاطب رو، و 4 اشکال به صاحب الكفايه مطرح میکنه، 4 اشکال مطرح میکنه که ببینید. حالا ببینید، من حالا نمیخوام بهش بپردازم، اونو ببینید، اونم در جای خودش حالا قابل ملاحظه هستش، لکن صفوت الکلام و صفوت الاشکال رو شهید صدر در همین حلقه ثالثه آوردن. خلاصه مطلب حالا بهتر بود و مناسبتر بود و یه بیان شسته رفته‌تری بود در حلقه ثالثه آوردن، باز اونجا میتونید که مشاهده بفرمایید. خب طبیعتاً در تقریرات خارجشون مقدار فنی‌تر و دقیق‌تر بیان، در حلقه ثالثه مقدار ساده‌تر و روان‌تر هست و خب کل اون اشکالات هم نیست دیگه، خلاصه‌ای تقریبا بیان شده است. خب این از این مطلب. اما ما بررسی بکنیم ببینیم که ما چی می‌فهمیم از این مسئله، این قصه به کجا می‌انجام. نکته‌ای که وجود دارد این است که یک تذکر اول بدیم و اون این که این قدر متيقن در مقام تخاطب باید به حد انصراف نرسه. اگر قدر متيقن در مقام تخاطب به حد انصراف برسه، طبیعتا از اینجا بحث بیرون میره، بحث وارد همون فضای انصراف میشه. ما ببینیم در انصراف چی میگیم، همون حرف رو اونجا تکرار میکنیم. پس این تذکر رو بدم، این اشتباه نشود که ما اولا باید توجه بکنیم که این قدر متيقن در مقام تخاطب به حد انصراف نرسه. اگر به حد انصراف رسید، الکلام الکلام همون مطلبی که در انصراف گفتیم اینجا تکرار میشه، پس این اولا توجه بکنیم. اما اگر آمدیم و فرض کردیم که نخیر این قدر متيقن در مقام تخاطب به حد انصراف نرسیده است، اونگاه تکلیف چیه؟ ببینید ما قصه‌مون چیه، کجا رو داریم بحث میکنیم، فرض ما کجاست، این اول مشخص بکنیم. فرض ما این است که حال متکلم ظهور دارد در این که او در مقام بیان تمام مراد خودش یا در مقام بیان تمام موضوع حکم خودش به وسیله کلامه. صغرای ماست دیگه، کان المتکلم، خط بالا تنها چند زانس مونده، کان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه، ظهور حال اوست، ظهور حال اون. پس فرض اینجاست، ما فرض رو گم نکنیم، فرض اینجاست که متکلم در مقام بیان تمام موضوع حکم خودش به وسیله کلام هست، ظهور حالش اینه. اون وقت اگر شما مدعی شوید که علی رغم چنین ظهوری قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، یعنی چی؟ یعنی اگر بگوییم که تمام موضوع حکم به وسیله متکلم بیان و تبیین نشده است، یعنی موضوع اصلی حکم فقیر عادل بوده لکن متکلم فقط گفته اکرم الفقیر، اگر اینطور ادعا کنید اصلا این خلف فرضه، خلف فرض، نمیدونم عرض من رو میگیرید یا نه، فرض این بود که ظهور عالم متکلم این است که او در مقام بیان تمام مراد خودش به وسیله کلام. اگر شما مدعی شوید که نخیر، او تمام مراد خودش رو، تمام موضوع خودش رو به وسیله کلام نگفته، این خلف فرضه، خروج از فرضه. این یه نکته که ما بهش توجه بکنیم. نکته دیگر این هست که ما ببینیم این وجود قدر متیقن این شغلش چی است. حالا بعد بفهمیم که ما قدر متیقن در مقام تخاطب بپذیریم، ببینیم این نقشش چیه، کاراییش چیه. اگر ما این رو تشخیص دادیم مشکل حل میشه. اگر انسان بررسی بکند به دقت کلمات رو، کلمات عرفیه رو، سخنان عرفی رو، محاورات عرفیه رو بررسی کنه، قدر متیقن در مقام تخاطب در حالت عادی و به شکل عرفی و طبیعی نقشش یک نقش ایجابی و اثباتی است، نه نفیی و سلبی. این ویژگیه قدر متیقن در مقام تخاطبه. یعنی چی میخوایم بگیم؟ وجود قدر متیقن از قبیل اثبات الشیء لا ینفی ما عدا هست. این که بگیم اثبات الشیء نفی ما عدا نمی کنه. وجود قدر متیقن در بهترین حالت مؤکد اطلاقه. در چه جهتی؟ در شمول و فراگیری لفظ مطلق نسبت به مورد متیقن. همینه، یعنی قطعا اون مورد هم شامل می شود. اما آیا خارج کننده حسه دیگر هم از تحت مطلق هست یا نه؟ ما چنین دلیلی نداریم. پس یک بار دیگه عرض بکنیم، قدر متیقن فقط جنبه ایجاب، اثبات و تأکید داره و نه جنبه نفی و سلب. این نکته بسیار مهم است. خب نکته بعدی که بخوام اینجا عرض بکنیم این هست که وقتی گوینده میگوید اکرم الفقیر و شما قدر متیقنی رو هم دارید که اون فقیر عادل باشه، فقیر عادل باشه، در حقیقت این کلمه اکرم الفقیر رو به کار برده، شما معتقدید که این قدر متیقن در مقام تخاطبی وجود دارد که همون فقیر عادل باشه. در حقیقت شما میخواید اینطور بگید، بگید که این آدم ذات مقید را به کار برده. حالا مقید فرض کنید همین فقیر که مقید است به وصف عدالت، ذات مقید را به کار برده از آن جهت که این ذات مقید موصوف است به صفت عدالت، یعنی اشاره به یه حسه خاصی داره. ما میگیم این مقدار کافی نیست برای تأیید، مثلا میخواد فنی توجه کنید، ما میگیم سلام علیکم، میگیم این مقدار برای تأیید کافی نیست، این فایده نداره، ما چیز بالاتری میخوایم. نحن نحتاج الى قرینه خاصه داله على القیدیت و تأیید. خود این مقید بودن و تقیید قرینه میخواد. اینی که شما داری یه لفظی به کار میبری که این بر فرض موصوف به یه صفت خاصی هست کافی نیست، بلکه خود این تقیید و مقید بودن قیدیت قرینه میخواد. به چه نحوی؟ خوب توجه کنید، اکرم مطلب دقیق. به چه نحوی؟ به نحوی که الانتفاع اندل انتفاع رخ بده. یعنی چی؟ یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع القید. اگر شما تونستید به این سطح برسونید ظهور کلام رو که اگر قید عدالت نبود اساسا حکم وجوب اکرام منتفی میشه، سلمنا، بله خیلی خوب درسته. اما این که صرفا بگید که آقا این حکم درباره فقیر عادل ذات مقید وجود دارد، همون اثبات بکنید، این کافی نیست. واضح شد مطلب؟ پس ما نیازمند الانتفاع عند الانتفاع، یعنی شما بتوانید بگید آقا این کلام ظهور دارد در حدی که اگر این قید نباشد حکم منتفی است، انتفاع الحکم عند انتفاع القید. باید قید یعنی همون قدر متیقن در مقام تخاطب به حد الانتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع القید برسه. و اگر اون قید در چنین جایگاهی قرار داشته باشد، خوب توجه کنید مثلا تمام است، و اگر اون قید در چنین جایگاهی داشته باشد، قرار داشته باشد، یعنی کدوم جایگاه؟ جایگاه انتفاع الحکم عند انتفاعه. خب این قید اینقدر مهمه، یعنی مولا اینقدر براش مهمه، مثلا شما میده با خوشحالی کلی صدقات و هم فرای مولا رو صدقه دادی اومدی، مولا میگه چه کردی؟ میگه هیچی، بردم مثلا خیابون این ور اون ور فلان از فلان دادم. میگه آقا تو خراب کردی، از بین بردی حکم منو. چرا؟ میگه من فقرای همسایه منظورم بود، خیابون اطراف اونها چه کار داشتن. یعنی اینقدر قید همسایه بودن براش مهمه که شما وقتی بیایی بهش خبر بدی با خوشحالی که بله بردم همه این صدقات، مثلا شعله زردایی که شما درست کرده بودی اینا بردم همه رو پخش کردم، یه دست در نکنم کجا؟ تو خیابونای اطراف. ای آقا برو همه زحمت ما رو ضایع کردی، دوباره قابل ما رو بار بزن، دوباره از اول باز شعله زرد درست کردی. اینقدر براش مهمه، اینقدر براش مهمه که احساس به شما ضایع کردی حکم او رو. اگه شعله زرد گفتم برو شعله زرد پخش کن، منظورم همسایه ها بود. عجب آدم بیش فعالیت، من فکر نمی‌کردم تو تفصیل بگیری بری سه تا خیابون اون وقت پخش کنی. گفتم برو شعله، منظورم همسایه های اطراف خودمون بود. تو چطوری دستی همچی چیزی به ذهنت خطور کرد رفتی سه تا خیابون اون وقت شعله زرد پخش کردی؟ اینجا رو من منظورم بود. ما با اینا چش در چشم بالاخره داد و ستد داریم. هفته قبل اینا با ما حلوا دادن، هفته ما شعله زرد بدیم، بالاخره میگن که چه بگذاریم احتمالاتون که بله این طور هست. ها میخوام به این حد باید برسه. خب حالا ارزم تمام چشم بسخواهی میکنم در خواهیم اصلا بعدش. حالا اگر قیدی به این مقام و جایگاه رسید، در این حال متکلم حکیم و واعی، حکیمه، واعیه، یعنی هوشمند با توجهه، هیچ نیست، مست نیست، خواب نیست، حکیمه و الان هم در حالت وعی و هوشیاری به سر میبرد، که در مقام بیان تمام مراد جدی خودش به وسیله کلام بوده چنین قیدی رو ذکر نکرده باشه، این قبیحه، این قبیحه، یعنی به حکم عقل عملی قبیحه که چنین کار نکنه. متکلم حکیم و واعی موظف است چنین قیدی را که ینتفل حکمو بانتفائه منتفاع هذا القید، اینقدر این قید مهم، موظف بودی بگی، موظف بودی برسونی. دقت بر چه عرض میکنم؟ فرضا اون شخصا میتونه بگه که آقا الان اگه جرأت بکنه، آقا تو خوب میگفتی من همسایا، تو گفتی برو شال زرد پخش کن، مهم این نذری کرده است دیگه، این نذری کرد چه فرق میکنه؟ آدم با آدم فرق میکنه. با اون سطح خیابون اونورتر از قضا من با اونا رو دروازی داشتم، بردم با اونا دادم که خودم یه بشه تو اون سطح خیابون اونورتر پیدا بکنم، مثلا یا حالا بالاخره محل احسنتون دیگه، حالا شما مسئله باز کردید، بالاخره خلاصش اینه که گلومون اونجا گیر کرده، البته حالا به پدرزن نه میخواد پدرزن بشه، خیلی بیشتر جواب میده اصلا، از اینکه محله گفتم کل محل به شعله زرد میدم، بلکه اون شخص خاص هم بیاد شغل زرد بگیرد و یک دیداری تازه بشه. از هم خاصی که من چه میدونستم این میخواستی میگفتی اینقدر بر تو مهمه که احساس کردی اصلا شغل زردت نابود شد و دوباره از اول باید شغل زرد درست بکنی، باید میگفتی. این نکته اساسی است، این نکته اساسی است. به نظر میرسد آیا آخوند هم اون نکته‌ای که در واقع داشته همین بوده، نکته‌ای که داشته همین بوده که ایشون تفاوت این دوتا مطلب رو توجه نفرمودند، ایشون توجه نفرمودند به تفاوت این دوتا مطلب. که ما میگیم یه وقت هست میگیم الکلامو دالون علا قیدیه، علا قیدیه و تقیید. خود کلام دلالت بر تقید و تقیید میکنه، تقید به یه قیدی، تقید به یه صفتی که عرضان خواهدتون که اون صفت و اون قید داخل در موضوع حکمه. یعنی موضوع حکم لا یسیر تماماً الا به وجود هذا القید. به بیان دیگه که عرض کردیم به حدی که ینتفی الحکم و به انتفاع هذا القید، اینقدر این قید مهمه. این یه مطلبه. یه مطلبی که این است که نه، این کلام یه دلالتی بر ذات مقید هم دارد، ذات مقید از آن جهت که متصف به صفت خاصی است و اشاره به حسه معینه ای دارد. این کافی نیست، این کافی نیستش. و گمان میکنیم اصل پاسخ این گونه باید بشد که به عرض سروران معظم رسید. این نکته هم من علیه که دو نکته هم اضافه بکنم به مطلب، حالا چون امروز ما باید دیرتر شروع کردیم، اگر اجازه فرمایید چند دقیقه هم ادامه بدیم مطلب رو اگر انشالله آیام دیرشون نشه. این رو هم اضافه بفرمایید که وظیفت المولا بیان الجعل، همین تواشد وظیفت المولا بیان الجعل. خب و مدلول الخطاب هو الجعل، واضح شد؟ مدلول الخطاب هو الجعل، لا تطبیقات الجعل. پس چی شد؟ وظیفت المولا بیان الجعل و مدلول الخطاب هو الجعل، اما وظیفه مولا بیان تطبیقات جعل نیست. وظیفش این نیست، مولا باید جعل خودش رو بگه. جعلش چیه؟ همون حکم کلیش که موضوعش هم عبارت از فقیر به نحو مطلق، اینو لازم است که بگه. همین مقدار ما از اون انتظار داریم، تطبیقات رو از اون انتظار نداریم، تطبیقات رو از اون انتظار نداریم. بله کلامو اگر تطبیق بر موردی کرد اونو حمل میکنیم و تطبیق میکنیم، اما اگر مورد خاصی باشد از قبیل تطبیقات جعل نباشه، بلکه اصلا جعل فقط و فقط رو اون مورد خاص تمرکز کرده و اصلا مولا این حکم جعل نمی کند مگر با عنایت به اون موضوع خاص، و تمام المراد مولا همون موضوع خاصه، اینجا موظفه که بگه. وقتی میگیم وظیفت المولا بیان الجعل، اگر جعل او متوجه یک مورد خاصی است، فقیر عادل، فقیر جار، فقیر چنین چنان، اینقدر برش عرض میکنم، اینو باید بگه، وظیفش اینه. بله تطبیقات وظیفش نیست، اما این دیگه جو تطبیقات که نیست، که این عین جعلش، عین موضوع جعلشه. این رو باید به شکل کامل بدونه. یه خورده ریزایی هم هست که من سریع، خیلی اگر بخوام سریع اشاره کرده باشم، و اون این که یه نکته که وجود دارد این است که عنایت بفرمان که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب رو بپذیریم، حالا شما میخواد بگید اشکال نقضی، میخواد هر چی بخواید بگید، میخواد بگید اخذ به مبنای آخوند برای پاسخگویی به آخوند، هر چی، چون آقای آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب مهم دونسته، مانع اطلاق دونسته، اما قدر متیقن در مقام از خارج رو مانع ندونسته. ما میگیم چه فرقی بین این دو تا هستش، چه فرقی بین این دو تا هست، چه تفاوتی دارن با هم دیگه؟ اگر بحث قرینیت، لعل قدر متیقن از خارج، گاهی اوقات قرینیتش از قدر متیقن در مقام تخاطب هم قوی تره، یعنی شما از بیرون میشناسی این مولا رو، میدونی که این مولا یه آدمی است که بیشتر به این تیپ مثلا افراد علاقه منده، میگه خیلی خوب پس برم همون رو اکرام کنم که خوشش بیاد. یه قرینه محکمی نیست، از قضا خیلی به نظر جالبترم میاد تازه. ها پس لذا اگر قدر متیقن در مقام تخاطب رو بپذیریم، باید قدر متیقن از خارج رو هم بپذیریم. چون شما در قدر متیقن در مقام تخاطب چی میگید؟ میگید آه در قدر متیقن از مقام تخاطب مولا اعتمادن علا القدر المتیقن موضوع حکمشو بیان کرده و تبیین کرده. میگیم بله او در مقام بیان همه مرادش بوده، ولی تکیه کرده و اعتماد کرده است و قدر متیقن، لذا وقتی مطلبش رو گفته تصورش هم این بوده که همه مرادش هم گفته. چرا گفته؟ خیلی سخن من که بخشی از مرادمو گفت، بخشی از مرادم که در قدر متیقن در مقام تخاطب روشن بود، پس اعتمادن علی القدر المتیقن فی مقام تخاطب من همه حرفامو زدم. این همین ادعا رو در مورد قدر متیقن از خارج هم میشه گفت، فرق نمیکنه. مولا میگه خیلی خوب، من که گفتم اکرم الفقیر، اینا هم که خبر دارن من چجور فقرایی رو مد نظرمه، پس تمام شد، من همه مرادم رو گفتم، تفاوتی اینجا وجود نداره. لذا عرض میکنم اگر قدر متیقن در مقام تخاطب رو پذیریم، باید قدر متیقن از خارج رو هم بپذیریم، چون ممکن است که گوینده اعتمادن على تلک القرینة الخارجية المنفصلة مطرق رو گفته ولی مراد جدیش مقید بوده و تصورش هم این بوده که مرادش رو به شکل کامل بیان کرده است. ختام عرضمون یه عبارتی از آیت الله مؤسس، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در دوره الاصول جلد اول صفحه 202 و 203، ایشون بیانشون اینه، یه پاراگراف سری میخونیم. ان اللازم ای یکون اللفظ الملقا الى المخاطب کاشفا عن تمام مراده. اون چیزی که لازمه این است که لفظی که القا می شود به مخاطب، این کاشف از تمام مراد متکلم باشه. و هذا ملازم لصحت حکم المخاطب ان هذا تمام مراده، این ملازمه دارد با این که صحیح باشد حکم مخاطب به این که این مطلب همه مراد گوینده است. و المفروض عدم صحت حکم المخاطب به کون القدر المتیقن تمام مراده، فرض بر این است که صحیح نیست حکم مخاطب به این که قدر متیقن همه مراد گوینده باشه. فیقال، گفته می شود لو کان مراده مقصورا علی المتیقن، اگر مراد متکلم محدود بود به متیقن و بیشتر شامل نمی شد، فقط فقیر عادل منظورش بود، لبینه، حتما باید اینو تبیین می کرد، لکونهی فی مقام البیان، در مقام بیان تمام مرادش بوده، مشکلی که نبشه خب می گفتی اینو. و حیث لم یبینه، از اونجایی که اینو بیان نکرده، یکشف یا یکشف ان مراده او نفس الطبیعه، مراده او خود طبیعت فقیر مثلا نمازات بر این. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی